هم سیاه کردی فقط تون شب بنبست که بغض کرد و شکست شبی که ساکش و بست نگاه کردی فقط گذاشتی راحت ازت جدا شد دلم بسوز خوبه بسوز کمت نباشه دلم ببار این تازه روزای خوب توه شبی که میبینی دم غروب توه از اون خزون چه خبر از آسمان چه خبر از اون دوتا چشمه پر از جنون چه خبر همون که تنها بود همون که تنها رفت همون که عمر تو برد از اون چه خبر دیگه تموم کدوم عشق کدوم که عشق عمر منو حرام کرد حرام که پیر کرد منو اسیر کرد منو که پیش چشم خودم شکار شد آهو شکار شد آهو ببار چشم من ببین چه سیرم ازت ببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط تو اون شب بنبست که بغض کرد و شکست شبی که ساکش و بست نگاه کردی فقط از اون جنون چه خبر
محسن چاوشی براتون خوند و اینجا صبح نو تهران نوی رادیو تهران چهار شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم در بخش پیگیری پیام‌های مردمی آقای پاکانزاد برامون پیامی رو ارسال کرده بودن با موضوع پرداخت وام بازنشستگان 75 میلیون تومان برنامه بوده بازنشستگان کشوری وام پرداخت بشه گفتن پدرم خرداد ماه ثبت نام کرده و هنوز وامی دریافت نکرده در همین رابطه امروز آقای حمیدرضا شیخی مدیر کل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مهمان ما هستن آقای شیخی سلام خیلی خوش آمدید
منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار عزیز و همچنین شنونده‌های عزیز رادیو تهران در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای شیخی فکر کنم همون روز چهارشنبه یه سری از دوستان وام بهشون پرداخت شد، درسته؟
بله، اولین مرحله وام بازنشستگان 1405 پرداختشون می‌کنه عزیزان. انجام شد و انشاءالله به زودی مرحله دوم هم آماده پرداخت و واریز به عزیزانمون هست.
چه تعدادی ثبت نام کرده بودن برای این وام؟
تعداد ثبت نام کننده های وام امسالمون حدود 700 هزار نفر بود، ولی با توجه به اینکه ما میزان اعتباری که از طریق بانک صادرات که به عنوان بانک عامل بانک بازنشسته کشوری هست پیش بینی شده برای منابع امسالمون حدود 320 هزار نفر منابع اختصاص داده شده به این عزیزان.
خب بعد این 320 هزار نفر بر چه اساسی انتخاب میشن قرعه کشیه، یا اونایی که زودتر ثبت نام کردن روالش چیه؟
ما عملا با فضای قرعه کشی رو چند سال هستش که دیگه عملا خارج شدیم و قرعه کشی توی حوزه نداریم، به جهت اینکه کمی به عدالت نزدیک بشیم و عزیزان متقاضی که سالهای دور عملا وامی اختصاص داده نشده بهشون یا میزان اعتبار کم میزان پرداختی کمتری داشتن بتونن به این تسهیلاتشون برسن، عملا ما یه قرعه کشی نداریم. ما یه اولویت بندی داریم بر اساس میزان اعتباری که اختصاص داده شده. همونطور که خدمتتون عرض کردم ما میزان اعتباری که امسال اختصاص داده شده برای تعداد 320 هزار نفر از این عزیزان بود. خب قاعدتا تعداد کسی که ثبت نام کردن خب عدد بیشتری هستش و پاسخگوی تمام متقاضیای حوزه وام بازنشستگان در حوزه تسهیلات مالیمون نیست. این حساب ما یه اولویت بندی رو مد نظر اون قرار دادیم و مؤلفه‌ای رو برای بحث اولویت بندی پرداخت و به عنوان واجدین شرعی در نظر گرفتیم. یکی از اینا از این مؤلفه‌ای این بود که عزیزان متقاضی که تا حالا از وام بازنشستگی استفاده نکردن و یا وام بازنشستگی رو در سالهای دور استفاده کردن و به نوعی مانده بدهی توی این حوزه ندارن توی اولویت های اولمون قرار گرفت. ما اولویت دومی که مد نظرمون بود میزان دریافت حقوق این عزیزان بود. قاعدتا کسایی که میزان حقوق پایین تری بودن در اولویت اول قرار گرفتن، یعنی ما این دوتا مؤلفه رو همزمان اولویت بندی کردیم به همین تعداد افرادی که منابع ما تخصیص داده میشد به این تعداد اولویت بندیمون و ترتیبمون اتفاق افتاد.
بله، پس 700 هزار نفر ثبت نام کردن، حدود 300 هزار نفر اساسا توانایی پرداخت وجود داره. حالا مرحله اول از این 300 هزار تا چند نفر بهشون پرداختی صورت گرفته؟
مجموع کل پرداختی هامون توی 10 مرحله است، یعنی همون از این 320 هزار نفر مرحله اول هم 32 هزار نفر پرداختشون انجام شده. حالا یه چیز توی بحث اولویت بندی خدمتتون عرض بکنم، ما هم توی بحث واجدین شرایطمون که این 320 هزار نفر متقاضی وام هامون که با همین ترتیب اولویت بندی به عنوان کسایی که ما سرق پرداخت وام هستهشون در نظر گرفته، اول از بعد زمانی هم این اولویت بندی رعایت شد، یعنی کسایی که میزان حقوق دریافتی کمتر داشتن و تو اولویت اول واجدین شرایطمون قرار گرفتن توی پرداخت هم تو اولویت اولن. میزان مرحله یک قرار میگیرن به همین ترتیب مرحله دو تا مرحله ده که پایان پرداخت تسهیلات مالی مونه.
فاصله زمانی مراحل چقدره؟
به طور متوسط هر ماه یک پرداخت داریم. البته خب ما یه وقفه ایرم ایجاد شد به خاطر اختلالی که در بانک عاملمون وجود داشت که با تاخیر پرداخت شده، ولی سعی میکنیم که این نظم به روال عادی خودش برگرده و بتونیم تا پایان سال تمام مراحل تسهیلات مالیمون رو به این عزیزان پرداخت بکنیم.
یعنی انشاءالله برای مرداد ما 32 هزار پرداختی دیگه خواهیم داشت.
با امید خدا شرف سعی می‌کنم که کمی زودتر این پرداخت انجام بشه.
شاید هم زودتر.
معطل پرداختامون هم نباشه.
درسته. حالا یه نکته ای آقای شیخی، چون اشاره کردین 700 هزار نفر ثبت نام کردن و خب منابع برای این تعداد کافی نبوده و مجبور شدین اولویت بندی کنین، این کار رو نمیشه پیشترش انجام داد که امیدوار نشن یه عده از بازنشستگان عزیز که بناس حالا خیلی حساب میکنن روش دیگه، میگن آقا گفتن ثبت نام پس حتما بهمون وام میدن، چون الان 400 هزار نفر که بهشون وام تعلق نمیگیره عدد کمی نیست، همین الان کلی خودش فشار ایجاد میکنه، پیگیر هستن، پیام میفرستن به رسانه، کما اینکه ما کلی پیام داشتیم، یعنی بعضی از این دوستان اصلا قرار نیست وامی دریافت کنن قبل از اینکه ثبت نام کنن، به هر حال هم حقوقشون مشخص بوده، همین که قبلا وام گرفتن یا نگرفتن مشخص بوده و اگه اولویت بندی میخواست صورت بگیره همون موقع میتونست انجام بشه، یعنی دوستانی که بنا نیست وام بگیرن اصلا نمیشد ثبت نام کنن. چرا این کار رو نکردین؟
عرضم خدمتون که البته ما تسهیلات پرداختی امسال هم نسبت به سال گذشته تقریبا یک کمی افزایش پیدا کرد، یعنی اولا ما سال گذشته حدود 300 هزار نفر پرداختی داشتیم با مبلغ وام 50 میلیون. خب امسالمون هم لازم تعداد که هم الان میشه تسهیلات اعتباریمون 20 هزار نفر افزایش پیدا کرد، یعنی از 300 هزار تا به 320 هزار نفر رسیده، و همینطور از بابت تسهیلات فردیمون از عدد 50 میلیون تومان به 75 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. واقعیتش این هستش که به جهت اینکه ما متقاضیایی که در این وام یعنی اقدام به ثبت نام میکنن برای مقابل پیش بینی نیست، از این واسه شاید نمیتونیم که ما اون اولویت‌ها رو از همون ابتدا انجام بدیم. شرایطی که حاکم بر این ارائه تسهیلات هسته شما به صورت شرط اصلیمون اعلام میکنیم به این عزیزان، و اینکه ما برای ما پیش قابل پیش بینی باشه که چه تعداد
سامانه‌ای ندارید که مشخص باشه قبلا از وام بازنشستگی استفاده کردن یا نکردن.
ببینید این امکان وجود داره، ولی چون برای ما لحظه‌ای ثبت نام انجام میشه و در طول یک ماه می اتفاق میفته، ممکنه کسی امروز ثبت نام بکنه توی واجد شرایط ما قرار بگیره بر اساس شرط اصلی، ولی ممکنه که روز بعد فردی بیاد مراجعه بکنه سامانمون برسن به ثبت نام بکنه که عملا فرد قبلی روز قبل رو اولویتش رو تغییر بده، یعنی نسبت با میزان تقاضا و فردی که داره متقاضی این وام هستش که نسبت با ممکنه که توی مقایسه تفاوت‌های قائل بشیم، عملا این اتفاق ممکنه تو روزهای بعدی که داره انجام میشه این ترتیب اولویت بندی رو تغییر بده. این بحث خود فردی که داره بازنشسته اون خیلی بستگی داره.
خب این پس به این معنیست که اطلاعاتتون کافی نیست دیگه آقای شیخ، اطلاعات شخص شما رو عرض نمی کنم، اما به هر حال اگر ما یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم که آنچه که مرتبط است با موارد مالی بازنشستگان کشوری در اختیارمون باشه، میتونیم ببینیم آقا ما مثلا 300 هزار تا ظرفیت داریم، حالا چیکار کنیم که 300 هزار نفر قرار بگیرن در این ظرف، باید بیایم این شاخصه ها رو در نظر بگیریم. آقا اگه وام گرفته قبلا نتونه ثبت نام کنه، اگه حقوقش سقفش انقدر نتونه ثبت نام کنه، تا در نهایت عدد مورد نظر با عدد وام پرداختی یکسان بشه. به نظرم شدنیه، چون سالهای گذشته هم میفرمایید تجربهشو داشتید و اولین بار نیست که چون این وامی پرداخت میشه. نمیتونم به این که مثلا یک روزه تصمیم گرفتیم، حالا شاید برای سالهای بعد حداقل، چون مردم سردرگم میشن، خودتون حتما مطلعید، احتمالاً به خود شما هم خیلی مراجعه میکنن، به هر حال ثبت نام کردن، روش حساب کردن، به بچه‌شون قول دادن، نمیدونم میخوان عروسی بگیرن، جهیزیه تهیه بکنن، روی این وام حساب میکنن، بعد یک باره اعلام میشه آقا یه عده از بازنشسته ها فقط میتونن این وامو دریافت کنن، اونم بر اساس اولویت بندی که شاید برای خود مردم خیلی شفاف نباشه. قطعاً که برای جناب عالی و همکاران شفافه، ولی خب خیلی ها ممکنه بهش معترض باشن. حالا اینم بد نیست مطرح کنه، کسی به این اولویت بندی اعتراض داره باید چیکار کنه؟
حالا شاید مسیر درستش این هستش که ما پیمی منابعمون رو به همون میزان تقریبا نزدیک به میزان متقاضیامون پیشبینیمون رو انجام بدیم، یعنی اعتبارمون رو بدیم که
شدنی نیست فعلا
مشکل نشه. اما سالهای گذشته البته من سنواتش رو برمیگردم، فرمان به 3 سال و 4 سال گذشته، افرادی که متقاضی وام های بازنشستگان بودن تقریبا به میزان اعتباری که استفاده شده شده بود، یعنی به صورت متوسط مسابقه
همه دریافت میکردن.
بله بله، بیشتر از 300 هزار نفر یا 35 هزار نفر متقاضی نبشه، ولی به همین میزان هم ما اعتبار تخصیص بدیم. معترضین توی این حوزه وام بازنشسته به مراتب کمتر بود و یکی از دلایلش اینه که واقعا تعدادی کسایی که دارن ثبت نام میکنن خیلی بیشتر از اون میزان تخصیص است. قاعدتا ما روی کرده ما برای سال گذشته این باشه که منابعمون رو به میزان پیشبینی شده برای متقاضی وام اون افزایش بدیم که بتونه همه عزیزان از این وام
امسال پیشبینی میکردیم این مشکل ایجاد بشه یا یعنی اینکه یک بار اتفاق افتاد؟
تصور ما نسبت سال گذشته این بود که چون ما دو سه تا فیلتر هم گذاشتیم برای ابتدای ثبت نام، افرادی که سال گذشته اقدام به دریافت وام کرده بودن رو از عملا متقاضی حذف کردیم، یعنی همزمانی که اقدام به ثبت نام میکردن این عزیزان
ها پس تازه کاری کرده،
اگر ما 5 میلیون دریافت کردیم همون موقع ما این تو این سامانه هست بشون میگن به اعلام هم میکردیم، به جهت اینکه شما چون وام گذشته داشتید امکان ثبت نام براتون وجود نداره. ولی اینکه چه تعداد متقاضی وجود داشته باشه تصور این بود که بخش قابل توجهی بتونیم پرداختان رو بهشون انجام بدیم، بذار از اینکه ما بانک آمبرمون هم بالاخره مؤثر هستش توی بحث میزان، چون چیزی که اختصاص داده شده از طریق بانک صادراتمون بیشتر از این افزایش داده نمیشد، چون ما هم میخواستیم تحصیلات اعتباری رو افزایش بدیم هم تعداد رو، ولی میزانی که بالاخره اختصاص داده شده.
آقای شیخی، حالا نمیشه حداقل الان یه سامانه درست کرد که دوستان اونجا مثلا نمیدونم کد ملی چیزی وارد کنن ببینن اصلا تو این اولویت بندی قرار گرفتن یا نه، بی خودی منتظر نباشن مردم؟
بله، ما عملا خرداد ماه که ثبت نام وام های بازنشستگانمون به اتمام رسید، بلافاصله ما بازنشستگان بر اساس اولویت بندی اعلام کردیم و عزیزان میتونن از این نصف خرداد ماه امکان این که بتونن مشاهده بکنن که نتایج بازنشستگان به چه صورت و کدوم عزیزان امکان استفاده از این وام رو دارن رو قابل مشاهده توی سامانه صندوق بازنشستگی کشوری وجود داره. همه لازم مرحله بندی که تو چه مرحله‌ای در اومده، همین که اصلا اسمشون جزو بازنشستگیتمون
همونجا هم راهی هست برای اینکه اعتراضشون بررسی بشه اگه معترض باشن؟
قطعا برای کانال‌های ارتباطیمون همه لازم به صورت وارد پاسخگویی تلفنیمون که 2500 است و همینطور سامانه صندوق بازنشستگی کشوری امکان دریافت اعتراضات شکایتشون وجود داره.
بله، پس اونایی که وام هنوز دریافت نکردن برن اول تو این سامانه بررسی کنن ببینن اصلا بر اساس اولویت بندی وام بهشون تعلق میگیرد یا نمیگیرد. اگر تعلق نمیگرفت و اعتراضی داشتن میتونن تماس بگیرن با شماره‌ای که اعلام کردن. تکرار میکنی شماره رو آقای شیخی؟
بله، وارد پاسخگوی تلفنیمون 2500
2500
که از این طریق ارتباط با مجموعه صندوق و
بله.
مدیران برقرار
اونجا میتونن پیگیر بشن که بنا به چه دلیلی بهشون تعلق نگرفته وام. ضمن این که تا پایان سال هر ماه تقریبا حدود 32,000 نفر اینطوری که شما اشاره کردین وام بهشون پرداخت خواهد شد، درسته؟
بله بله جمعه.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای شیخی، مدیر کل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ممنونم از اینکه در ارتباطید با صبح نو تهران نو. سامانه پیام کوتاه 30094 919 انتهای تلفن 18 نوشتن شهر ما ورامین و قرچک چند وقتی است که برق سهمیه بندی شده و با قطعی برق مواجه هستیم. این اتفاق البته در تهران هم کم و بیش میفته در نقاط مختلف و برای همینم است که حرف از توجه بیشتر به موضوع مهم مدیریت مصرف برق، هم برای خودمون اینکه به هر حال پایداری بیشتری رو شبکه برق داشته باشه در نقطه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، هم مهمتر از اون برای هموطنانمون در جنوب کشور که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنن این روزها به واسطه حملات دشمن آمریکایی و خب گرمای طاقت فرسایی که دیگه هر چی راجبش بگیم کم گفتیم. اون شرجی هوا بالای 45-6 درجه، گرمای هوا که اصلا عجیب غریبه و چقدر خوبه ما همه همراهی کنیم. پیشنهاد وزارت نیرو یک ساعت خاموش کردن کولر در ساعت اوج مصرفه، حتما همراهی میکنید. ولی راه های دیگه ای هم وجود داره، کارهای دیگه ای هم میشه کرد که خیلی از شما دارید انجام میدید. به ما اون راهکارها رو هم لطفاً بفرمایید بقیه استفاده کنن. 30094. و پیام های شما برامون از شهر قدس نوشتن که به نظرم خیلی خوبه یه دستگاهی روی خونه ها و شرکت ها نصب کنن که اگه از حد مجاز بالاتر رفت مصرف هشدار بده و اگه مصرف کم نشد دیگه برق قطع بشه، اینطور هر مصرف کننده میدونه که حد مجاز مصرفش چقدر. البته شما الان قبض برقم که میخوای پرداخت بکنی یا اون کیو آر کدی که روی کنتورها نصب هست، اگه اسکن بکنید اونجا به شما اعلام میکنه که الان مصرف برق شما در چه محدوده ای، آیا جزء کسانی هستین که الگوی مصرف رو رعایت میکنن یا خیر. و حالا در دقایق پایانی صبح نو تهران نو میزبان جناب آقای محمد قادری هستیم، کارشناس و تحلیلگر سیاسی. آقای قادری سلام، خیلی خوش آمدید به پوزش میخوام. جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی همراه ما هستند. آقای شجاعی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت‌عالی آقای امیدی، عرض سلام دارم خدمت مردم عزیز و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون در جنوب کشور، اینطور که از خبرها به گوش میرسه میبینیم میخوانیم میشنویم و البته ارتباط با هموطنان، به هر حال شاهد حملات دشمن آمریکایی هستیم، تغییر و تحولاتی در جنوب کشور روی داده و البته پاسخ نیروهای مسلح کشورمون. مشتاقیم که تحلیل جناب عالی رو بشنویم از اتفاقاتی که روی داده و آنچه پیش رو خواهد بود.
آقای امیدی، تحولات روزهای اخیری که منتهی شده تا به روز جاری رو میتونیم یکی از حساس‌ترین مراحل جنگ جاری بین امریکایی‌ها و جمهوری اسلامی ایران ارزیابی بکنیم که واقعا این تقابلی که الان توی مرحله رخ داده صرفاً تقابل نظامی نیست، یک نبرد تمام عیار در حوزه نظامی، اقتصادی، روانی، رسانه‌ای و حتی ژئوپلیتیکی هستش که امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که میدان نبرد رو آی امیدی به زیرساخت‌های حیاتی جنوب کشور منتقل بکنن. توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز رو تحت فشار قرار بدن، در حالی که جمهوری اسلامی ایران همونطوری که هشدار داده بود دامنه جنگ رو گسترش داده و پاسخ‌های بسیار محکمی رو داره به پایگاه‌ها و منافع امریکایی‌ها در منطقه نشون میده و نشون میده که راهبرد گسترش هزینه‌های جنگ یکی از راهبردهای اساسی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران هستش. خب طی این 6-7 شب گذشته آمریکایی‌ها عملیات‌های متعددی رو علیه اهدافی در داخل کشورمون انجام دادن. خودشون هم تأکید کردن که حملاتشون عمدتاً سامان‌های پدافندی، قابلیت‌های موشکی و تأسیسات نظارت ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی بوده، اما ما شاهد بودیم که برخلاف تمام قواعد بین‌المللی در این جنگ اینها پل‌ها رو زدن، بعضی از مراکز حیاتی ما رو مرتبط با در واقع زندگی جاری و روزمره مردم رو مورد اصابت قرار دادن که خب به هر حال این خارج از تمامی پروتکل‌های در واقع مورد تایید بین‌المللی هستش. اما اون چیزی که خیلی اهمیت پیدا کرده این که تغییر ماهیت اهداف مورد حمله آمریکایی‌ها هستش. الان بخشی از حملاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن متمرکز شده روی زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطی، خودشون هم دارن با بدون اینکه در واقع کتوان بکنن خیلی گستاخانه و وقیحانه دارن این رو اعلام میکنن. ترامپ به هر حال هر چند وقت یک بار خیلی با فاصله های کوتاه پشت دوربین ها حاضر میشه این رو تایید میکنه و متاسفیم برای جامعه جهانی و در واقع مجامع حقوق بشری و این سازوکارهایی که شکل گرفته برای مداخله در این مواقع که خب خیلی در واقع ساکتن. در استان هرمزگان برای اونها 6-7 پل رو مورد هدف قرار دادن، یه سری مسیرهای ارتباطی بندرعباس رو، بعضی از ایستگاه‌های ریلی رو و تأسیسات پشتیبانی رو اونها در واقع مورد هدف خودشون قرار، حتی برج نظارت دریایی چابهار رو که به هر حال مستظر هست که اون یه قدمت طولانی داره بسیار پر اهمیت هست در حوزه کشتیرانی و دریایی و اصلا برای مردم منطقه پر از خاطره هست و میتونه حتی تحرکات دریایی شمال اقیانوس خند رو تا مسیرهای کشتیرانی رو مورد رصد قرار بده. از طرفی در جات بعضی از تأسیسات راداری رو، دیدبانی ساحلی رو مورد هدف، اینا همه با مرتبط با زندگی جاری مردم هست و من معتقدم هدف آمریکایی ها رو ما باید واقعا در یک چارچوب و یک راهبرد بزرگتری تحلیل بکنیم. اونا میدونن که یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری اسلامی ایران همین اشراف جغرافیایی هستش که بر تنگه هرمز داره، لذا اونا تلاش میکنن که این سامانه ها رو، این بنادر رو، این پل ها رو، این مراکز ارتباطی جنوب ایران رو برای اینکه توان ایران در اعمال مدیریت بر حوزه کشتیرانی محدود بشه مورد حملات خودشون قرار بدن و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران رو محدود کنن. البته میدونین که از منظر حقوق بین الملل حمله به زیرساخت های غیر نظامی مثل پل ها، ایستگاه راه آهن، فرودگاه، تاسیسات خدماتی در واقع با اصول بنیادین حقوق بشر فاصله داره، با اون اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی در تعارض هست. حالا اینها رو بگذاریم کنار، چون امریکایی‌ها در واقع هیچ وقت پایبند قوانین بین‌المللی در هیچ حوزه‌ای نبودن، اما در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ‌های بسیار قاطعانه رو و متفاوتی رو نسبت به گذشته در سطح منطقه در واقع به امریکایی‌ها دادن. حملات موشکی و پهپادی رو که اونها با اهداف مرتبط با حضور نظامی امریکایی‌ها در بحرین، کویت، اردن، قطر و از نقاط دیگر وجود داشته رو مورد اصابت خودشون قرار در اردن، به هر حال جمهوری اسلامی ایران اون پایگاه هوایی شاهزاده حسن رو و مراکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای امریکایی رو مورد اصابت قرار داده. در بحرین هم که خب ناوگان پنجم امریکایی‌ها در اونجا مستقر هست، بارها و بارها در واقع جمهوری اسلامی ایران طی این چند روز نیروهای مسلح ارتشیان و نیروهای سپاه پاسداران مورد حملات خودشون قرار، در کویت هم بعضی از زیرساخت‌های پشتیبانی نیروهای آمریکایی، بعضی از حتی بعضی از تأسیسات در واقع مرتبط با اونها رو مورد هدف، قطر هم در واقع به همین شکل. هدف جمهوری اسلامی ایران هم کاملا روشن هستش. اولا جمهوری اسلامی ایران حق خودش میدونه دفاع قاطع از ملتش رو، سرزمینش رو، قلمرو پهناور خودش رو، و داره جمهوری اسلامی پیام رو منتقل میکنه به کل دنیا که اگر همونطوری که ما هشدار داده بودیم جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع بخواد به این شکل استمرار داشته باشه، واقعا پاسخهای ما محدود به در واقع یک جغرافیای خاص نیست و قطعا هزینه‌های امنیتی خیلی زیادی رو خواهد داشت. از منظر ژئوپلیتیکی امروز مهمترین نقطه این جنگ تنگه هرمز هست. امریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تسلط پیدا بکنن، چون این شاهرگ حیاتی به گونه‌ای در واقع در یک نقطه جغرافیایی قرار گرفته که کاملا مورد تسلط جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران ابزارهای بازدارنده و حفاظت از اون رو در اختیار خودش داره. باب المندب هم این روزها اهمیت پیدا کرده، در حال این گذرگاهی که حلقه اتصال دریای سرخ به اقیانوس هند هستش، مسیر تجارت بین آسیا و اروپا هستش، و اون هم توسط جبهه مقاومت در واقع داره کنترل میشه و امریکایی‌ها در واقع شاید در این جنگ تجربه تاریخی خیلی سختی رو پیش روی داشته باشن. و من فکر می‌کنم بعد از جنگ جهانی دوم یکی از در واقع محکم‌ترین سیلی‌هایی که امریکایی‌ها خواهند خورد از ملت عزیز ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ایران کشور بزرگیه، جغرافیای وسیعی داره، عمق راهبردی بالایی داره، تنوع اقلیمی داره، مردم اساطیر هستن. ما قهرمانان زیادی داشتیم، ما امام حسین رو داریم، خط سرخ حسینی رو دنبال میکنیم، مردم ایران مردم شجاعی هستن.
حتما همینطوره. ممنونم آقای دکتر،
این عبارت برای بیگانگان خیلی در واقع میشه گفت قابل فهم نیست.
من در خدمت شما سپاسگزارم آقای دکتر شجاعی، تحلیلگر سیاسی. خدا نگهدارتون. و اصلا زمان نداریم مردم عزیز، ممنونم که صبح نو تهران نو رو شنیدید. خداحافظ.
صدای شهر. روزتون بخیر عزیزان همراه. 7:58 دقیقه است. یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران رو تقدیم شما میکنیم.
موضوع برنامه ما میزان رضایت مسافران از جابجایی با وسایل حمل و نقل عمومی مترو، اتوبوس، تاکسی. می‌خوایم ببینیم تهویه و کولر مترو، اتوبوس، تاکسی چطور هست.
والا من تاکسی رو که اصلا قبول ندارم، اما مترو رو واقعا قبول دارم. مترو چون خنکی، اصلا تعدادم زیاد باشه، شاید زیاد باشه مثلا داخل مترو گرما رو زیاد کنه، چون تعداد مثلا الان تو ظرفیت زیاد باشه، گرما هم بیشتر میشه دیگه. اما آره، اما مثلا من تنها رفتم داخل مترو، زیادم نبوده، یخ کردم.
اینجا استدیو صدای شهر.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم که مردم تو این ایام که از مترو، اتوبوس و BRT استفاده میکنن، باید خدماتی باشه که مردم احساس آرامش و آسایش کنن. نمونهش میخواستم بگم کولرها باید روشن باشه، چون بالاخره ازدحام جمعیت هست، گرما هستش، اونها حتما باید باشه. و همچنین میخواستم بگم این وسایل نقلیه باید سریع بیاد، یعنی زمانی که مردم توی ایستگاه وای میسن زمان انتظارشون خیلی کم باشه، و هر چه بیشتر این وسایل نقلیه عمومی بیشتر وجود داشته باشه، مردم کمتر سمت خودروهای شخصی میرن. اگر امکانات رفاهی زیاد باشه، مردم بیشتر راغب میشن از اینها استفاده کنن.
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی و صحبت